سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. یه مدت هاست رسم معمول شده که من براتون شعر میخونم. خب البته من سالهای طولانی در غربت بودم، در تبعید بودم و جز به ایران فکر نکردم و جز شعر هم هنر دیگری ندارم، هنرهای دیگرم امکان به اصطلاح به عمل در اومدن نداشتن، چون من رشته اصلی تئاتر بوده است. در دانشگاه تهران درس تئاتر خونده بودم و چون تئاتر هم تئاتر ایرانی بوده است در خارج فرصت نم، گرچه گاهی فرصتی هم شده است و کارهایی کردیم. در هر حال بیرون از این مسائل من اینجا برای شما شعر میخونم، تعجب نکنید، و امروز هم چند تا شعر خواهم خوند. با این شعر شروع کنم: دارندگی و برازندگی. به غم سیریم و آهی کم نداریم، خوراکی در جهان جز غم نداریم، نشانی از نشاطی نیست در جان، که بهر نغمه زیر و بم نداریم، بساط شادی ما پاک تی شد، از آن بر زخم خود مرهم نداریم، جهان ما به ویرانی گرایید، بنا را پایه محکم نداریم، به سوگ برکه ها و رود ها من دگر در چشم ها من نم نداریم، خدا داریم و استبداد و ایمان، جز اینها هیچ در عالم نداریم، بهشت و مار و شیطان هر سه هستند، ولی ما ردی از آدم نداریم. البته یه بیت آخری هم هست، همین بیت به صورت دیگری در نسخه بدل آمده، میگه: حجاب و صیغه حوا را هدر کرد، نشان از غیرت آدم نداریم. شعر دوم: مرد پرستگاهی. این فکر به هممون دست میده که چرا وقتی ما کسی رو از دست میدیم این همه دوستش میداریم، انگار این آدم زنده نبوده، چرا قبلا دوستش نداشتیم؟ البته مولوی و دیگران بزرگان شعر فارسی هم این مسئله رو مطرح کردن با زبان زیبای خودشون. این شعر هم اسمش هست مرده پرست. ابنای زمان زنده کش و مرده پرستن، نشگفت گر از دادگری باد به دستند، یک عمر نظر بسته گذشتند ز کویت، وان لحظه که مردی به مزار تو نشستند، تا چند کنی ندبه که مهر از تو بریدند، نزد که بری شکوه که عهد تو شکستند، زان باده که در میکده بیخبری هاست مستند و در این وهم که از جام الستند، پنهان شده در نام بلندند و پنهان شده در نام بلندند و حقیرند، بالش زده بر مسند بالایی و پستند، جان را به همه عمر به تحریص تباهی در حلقه اوهام ببستند و نرستند، جز عربده زان جام جهالت نتراود، جز تلخی از آن بوته نروید که کبستند. کبست همون هندوانه ابو جهل، آن میوه تلخواری هست که نمیشه خوردش، کبست. باور کنید، باور کنید، زور نخواهد ماند. بله، باور کنید، زور نخواهد ماند، وین نظم جز به گور نخواهد ماند. من حتی به گورش هم شک دارم. و اینها چه پولهایی از مردم نادار و مردم فقیر ایران خرج میکنن که برای خودشون گنبد و بارگاه و مقبره بسازن. 400 میلیارد. اون گورها هم نخواهد ماند. باور کنید، زور نخواهد ماند، وین نظم جز به گور نخواهد ماند، هرچند تاق و تارمشان برپاست، سنگی بر این قبور نخواهد ماند. روزی رسد که گردی از آنان نیز بر جاروی سپور نخواهد ماند. آن دست و آن تبر که فرودارند، این آتش تنور نخواهد ماند. نامی از آن دو گوش نواننیوش و از آن دو چشم کور نخواهد ماند. عشق از دیار شعر پیام آورد که این قوم بیشعور نخواهد ماند. خب این شعر رو من به دوست عزیزم که از مبارزان افغانستان هست، به شاعر و انسان فرهیخته است که شانس آشنایی با او رو در پاریس داشتم، لطیف پدرام، که سالهاست الان در افغانستان و برای آزادی مردم کشورش مبارزه میکنه. این شعر رو من موقعی سرودم که یک فیلمی دیدم که در مجلس، او در مجلس ملی افغانستان انتقادی که داشت به کسانی، در پایان سخنش گفت شرم هم چیز خوبی است. این جمله پایانی موجب سرودن این شعر شد. برابر این شعر رو هم به خود لطیف پدرام تقدیم کردم. شرم هم چیز خوبی است، شرم هم چیز خوبی است، لیک در شهر ما نیست. آشنا بود و دیریست، دیگر آن آشنا نیست. شرم هم چیز خوبی است، می درخشید گاهی چون گلی در نگاهی، دیگر آن گل به جا نیست. باغ بی آبرو شد، بوته در گل فرو شد، کوچه بی رنگ و بو شد، فصل شور و نوا نیست. روزگار جنون است، خاری از حد برون است، آسمان واژگون است، آدمی را صدا نیست. بر زمین سنگ روید، بیشه ننگ روید، دشت نیرنگ روید، فرصت انزوا نیست. رنج هستی تباه است، مصلحت روسیاه است، دین گرفتار جاه است، غیر زهد ریا نیست. جور و کین و قداست، هر سه بحر ریاست، بسته عهد سیاست، در شریعت حیا نیست. جور و کین و قداست، هر سه بحر ریاست، بسته عهد سیاست، در شریعت حیا نیست. قحط شور و شعور است، شرع سردار زور است، شیخ مست غرور است، کار دست خدا نیست. همچو سنگ اجاقی در نهفت اتاقی، هر که مانده است باقی جز به غم مبتلا نیست. تا جهان این چنین است، دین و دولت قرین است، بر جگر خار کین است، درد هست و دوا نیست. تا جهان این چنین است، دین و دولت قرین است، بر جگر خار کین است، درد هست و دوا نیست. خب این شعری بود که تقدیم شد به لطیف پدرام. یادتون هست روزهایی که به اصطلاح جنایتکاران آتش به اختیار اسید در چهره دختران ایران می پاشیدند؟ در اصفهان چند تا زن دختر ایرانی رو به صورتشون اسید ریخته بودن. این شعر کوتاه مال اون روز هاست. رسول الاسید: ای ننگ انسان، ز اعصار دیرین چه دستی تو را و از کجا می فرستد؟ چنین پوچ مغز شقیباوری را از آفاق ظلمت چرا می فرستد؟ تو را مادر جهل و کین از بن غار چه دد سیرتی نزد ما می فرستد؟ به ترویج وحشت، به تجویز قرآن کدامین دناعت تو را می فرستد؟ چون تیغ نامردمی در کف، آیا اسید تو را هم خدا می فرستد؟ چون تیغ نامردمی در کف، آیا اسید تو را هم خدا می فرستد؟ چو دین پیشگان گاه قدرت گزینند، خدا ز آسمان ها بلا می فرستد. خب حالا یک شعری برای پایان برنامه براتون می خونم به اسم فصل بی ثمری، که حدود 4 سال پیش سروده شده. تاریخ شد سپری در فصل بی ثمری، در حدم ریشه به خاک، در قحط باروری، در شهر بی خردی، در قعر بی خبری، در دام جهل و جنون، بر بام هیلگری، جام زمانه شرنگ، کام جفا شکری، ظلمت به همت عرش، بر تختگاه زری، وحشت فشانده به فرش، باران در بدری، از دل صفا به گریز، از سر خرد سفری، دین با عصای فریب در کار تاجوری، گویی به دهر شده است این خصم آن دگری، در باد جان وزش، در ابر روح تری، بر لوح آینه هاست تصویر بی بصری، رفت آنچه رفت همین از شمسی و قمری، یا ترک تاز عرب، یا دهشت تتری، یا مهنت صفوی، یا شومی قجری، شب همچنان شب است هر سو که می نگری، گویی برید گلوست آن مرغک سحری، گویی برید گلوست آن مرغک سحری. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
لابد شنیدید که آقای پیروز گوران هم از میان ما رفت. به قول آقای تورج فرازمند، الان آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که اون طرف خیلی بیشتر دوست و رفیق و آشنا دارد تا این طرف. پیروز گوران یکی از بهترین روزنامه نویسای ایران بود و آدمی بود کاملا خودساخته. وقتی آدم سرگذشت این آدم رو میشنوه، تعجب میکنه که چه علمت و چه ارادهی لازم هست برای اینکه آدم بتونه تا این حد بر موانع خودش پیروز بشه و جلو بره. مثلا به عنوان مثال، اولین باری که ایشون از دهشون، دقیقا خودش میگه که من دهاتی هستم و بچه ده هم در ده دنیا آمدم، میاد به تهران و با چه وضعیتی برای امرار معاش مدت‌های مدید توی میدان توپخونه آب خنک میفروخته. فکرشو بکنی. و بعد اطلاع پیدا میکنه که یک از این چاپخونه ها به حروفشین احتیاج دارد و میره دنبال این کار، و مدیر چاپخونه میگه شما که اومدید اینجا هیچ سابقه کاری در این مورد داشتی؟ گفته نه نداشتم، ولی قول میدم در عرض 1 ماه یاد بگیرم. و قاعدتا به قول خودشم عمل میکنه. من سالها با آقای فیروز کوران در مجله در روزنامه آیندگان با هم کار میکردیم و همکار بودیم و به علت همین گذشته و سابقه جالب خودساختهی که داشت، آقای داریوش همایون خیلی ازش خوشش میومد، چون خود داریوش همایون هم در زندگیش درست از همین طریق اومده بالا. اول به عنوان یک مصحح در یک چاپخانه شروع به کار کرد و بعد رفته چاپخانه اطلاعات و بعد به تدریج اومده بالا و اولین کارش هم سردبیر خارجی روزنامه اطلاعات میشه و بعد دیگه همینطور میاد بالا. آقای گوران هم در همین حد بود، یعنی بعد از اینکه کار مطبوعاتی رو شروع کرد که ظاهراً اولین کارهاش هم در روزنامه اطلاعات بود، آمد به روزنامه کیهان و آیندگان و در آیندگان همینطور اومد بالا تا بعد از انقلاب حتی سردبیر روزنامه آیندگان شد. آقای فیروز گوران به علت همین زندگی دشواری که داشت کم و بیش آدم تندی هم بود، یعنی دیر و به سختی میتونست تحمل بکند که دیگران حرفی علیش بزنن یاد کن. یک بعضی که من در بقول فرنگیات در آفیس بودم، روزنامه آیندگان شروع کرد به فحش دادن به آقای برزین، مسعود برزین که مدیر تلویزیون بود، در حدی که دیگه داشت از حد خارج می شد و از اون مهمتر این که خود مسعود برزین هم ناراحت بود از این همه ناسزایی که در یک روزنامه روشن فکری مثل آیندگان بهش داده میشه. البته او اصراری نکرد ولی من احساس کردم که ناراحت هست. یه روز از گوران خواهش کردم که بیاد منو ببینه و وقتی اومد ولی من گفتم که تو گرفتاری چیه با آقای مسعود برسی؟ گفت چی؟ فقط چون حالا اومده سر کار من باش مخالفم. بهش گفتم که توجه داشته باش که الان روزگار مثل سابق نیست، کسانی که شغلی قبول میکنن، سمتی قبول میکنن، مسئولیتی قبول میکنن، اونم مسئولیت سنگینی مثل رادیو و تلویزیون، اینها در واقع با جونشون بازی میکنن و ما اگر که واقعا به اینها کمک نمی کنیم لااقل نبایستی که گرفتارشون بکنیم. در تمام مدت که من صحبت می کردم که به قول معروف 10 دقیقه رفته بودیم بالا منبر و حرف می زدم، در تمام این مدت ایشون ساکت بود. بعدش به من گفتش که خب حالا چیکار کنم؟ گفتم اگه تو قبول میکنی که مسئله مهمی نیست، من حلش میکنم. و یه ترتیب نهاری دادیم در وزارت اطلاعات و سردبیرهای، چون اون موقع شورای سردبیران در آیندگان بود و آقای برزین رو من صدا کردم و نهاری با هم خوردیم، هممون هیچ گله‌ای هم برگزار نشد. ولی از اون به بعد دیگه روزنامه آیندگان هم فحش و ناسزایی به مسعود برزین نداد. روی جب اون زمان خب طبیعتاً روزنامه آیندگان هم تا حد زیادی خب بالاخره لبیک میگفت به ندای انقلاب، ولی به دلایل عدیدی که حالا جای صحبتش نیست بسیار منطقی و معقول بود و اون هیاهوها و شیطنتهایی که روزنامه نویسای دیگر میکردن، البته نه همشون، چند معدود بین اونها، در آیندگان سر نمیزد. تا اینکه بالاخره خب انقلاب پیروز شد و ماها رفتیم زندان و یک روزی من تو زندان اوین توی اتاق نشسته بودم و داشتم روزنامه میخوندم. یادم هستش که روزنامه جمهوری اسلامی بود. یه دفعه به نظرم رسید که گوران رو دارم از پشت پنجره میبینم. سرم بلند کردم دیدم بله، آقای گوران هم اونجا هستن و در افتادن زندان. خیلی تعجب کردم. اون موقع ما آزاد بودیم برای اینکه بیاییم توی حیات و قدم بزنیم هر وقت دلمون میخواست. من اومدم حیات و گفتم چی شده چی؟ گفت خیلی مسکه، اینها تقریبا تمام آدم های مهم روزنامه آیندگان رو بعد از اینکه آقای خمینی اعلام کرد که روزنامه آیندگان را نمیخواند، آمدن دونه دونه گرفتنشون انداختنشون تو زندان. البته حتی پدر همایون را گرفتن و دوستاش هم گرفتن، به دنبال ایشون میگشتن. و موقع البته داریوش همایون هنوز تو ایران بود، من جاشو نمیدونستم دقیقا کجا هست، ولی میدونستم که در ایران هست. ولی خب بعدا موفق شد که از ایران خارج بشه. در حال ما بالاخره آقای گوران هم آمد و به ما پیوست در زندان. ولی خاطره خیلی 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 جالبی که من با گوران دارم عبارت از این استش که یک دو سه هفتهی در زندان اوین تصمیم گرفتن که به زندانی ها سخت بگیره و اذیتشون بکنه. در اون موقع ما اجازه داشتیم که در هفته 100 تومان از خانواده هامون دریافت کنیم برای مخارجی که داشتیم. اونایی که سیگاری بودن سیگاری بکشن، اونایی که قادر نبودن لباسا رو بشونن پول بدن تا اینکه یک کسی این کار رو انجام بده و نظایر اینا، بالاخره یه پولی احتیاجش. ناگهان این حرکت دی از دوستان که به پولی از خانوادهشون میرسید و دلخوش بودن اعلام کردن که دیگه از این هفته دیگه پول قدقل. خب بسیار مایه ناراحت، باعث ناراحتی خیلی شدید بود و بیش از همه سیگاری ها از این موضوع رنج می بردن، برای اینکه دیگه سیگار رو قطعا باید اونجا می خریدن و هیچ امکانی هم نداشت. البته اول شروع شد از هم دیگه قرض می گرفتن اونایی که پول داشتن، ولی همینطور گرفتار بودن همه. در این روزها که روزها خیلی خیلی بدی بود، خیلی خیلی بدی بود، یه روز گوران هم به من گفتش که من یه حرف خصوصی باهات دارم. گفتم بله بریم. و رفتیم گوشه حیات زندان با هم به صحبت و گفتش که من رفته بودم بانک برای اینکه ارز بخرم که برم از ایران خارج شم و از جلوی در بانک من رو گرفتن و من 50,000 تومان پولی که رفته بودم اونجا دلار و فرانک این حرفا بخرم، اونو تنها کاری تونستم بکنم این بود که انداختم تو پیرنم و بعدم من گرفتن آوردن جال. خوشبختانه من لباسامو نگشتم و کردیم پول رو پیدا میکردم و لابد ملخور میشد این پول. گفتم که صداش در نیار، من فکر میکنم که تو با این 50,000 تومان دعای عده‌ای رو خواهی داشت. با اومدم به دوستان نزدیکم، اونایی که مثل من از گرفتن پول محروم بودم، گفتم که هر کدومتون که به پول احتیاج دارید به من بگید و اینها می اومدن به من میگفتن و من هم از آقای گورام میگرفتم و میدادم به اینا. 25 نفری از دوستان بسیار نزدیک خودم رو که اونجا میتونستم بهشون اطمینان کنم و مطمئن باشم که بعد از رفع این تضییقات این پول رو پس خواهند داد، موفق شدیم که به اونها گفتم و اینها مرتب از من 100 تومان رو میگرفتن. فکر میکنم در حدود 25 نفری بود و ما در طول 3 هفته که این تضییقات برای ما وجود داشت در حدود 7,500 تومان از این آقای گوران گرفتیم و دادیم به اینها. ولی تا آخرین روز هم یا حتی تا الان من به هیچ کسیم نگفته بودم که این پولها رو آقای فیروز گوران میداد. البته خب بعد از اینکه ماجرا تمام شد و اون تضییقات رو از ما گرفتن و اجازه دادن که ما پول پیدا کنیم، من به گوران گفتم خب چیکار کنیم و فلان این حرفا، گفتش که این پول ها رو بدن به خانوادم و به این ترتیب 7500 تومان از اون پول از طریق همین ماجرا از زندان خارج شد. من دقیقا نمیدونم که بقیه پول ها رو چیکار کرد، ولی به هر حال اون چی که مسلم بود این هستش که لو نرفت، کسی هم لوش نداد، کسی هم راجع به این موضوع صحبت نکرد و چند هفته بعد هم آقای گوران از زندان آزاد شد و رفت و آزاد شد، ولی جز به روزنامه نویسان آزاده باقی بود. یک مدت مجله حمل و نقل رو اداره میکرد، یک مدت مجله جامعه اسلام رو اداره میکرد و بعد هم در اون روزهایی که مردهای زنجیره‌ای بین نویسنده ها شروع شده بود موفق شد که از ایران خارج بشه و بیاد به آلمان. از آلمان به من تلفن کرد و من ازش پرسیدم که اگر گرفتاری داری که من میتونم حلش بکنم به من بگه، چون واقعا مدیونش بودیم در زندگی، ولی گفت نه من هیچ کاری ندارم. یه مدت هم بود، بعدم دوباره به ایران برگشت، بهش اجازه روزنامه نویسی ندادند، ولی خب میدونید که روزنامه نویس مثل آب، مثل هوا، احتیاج به یک جایی داره که افکارش رو اعلام بکنه و وقتی نداشت واقعا دق میکنه. بنابراین من مطمئنم که پیروز گوران دق کرد از خسته. خداوند به این موجودات آزار ده شکنجه گر که مبتلا به بیماری سادیسم هستن شفا بهشون بده.
جنگ احتمالی ایران و آمریکا در شمار مهمترین مسائل روز قرار گرفته است. گروهی از صاحب نظران بر این عقیدند که آمریکا قصد ورود به جنگ دارد، برخی دیگر عکس این را نظر می‌دهند. رویارویی ایران و آمریکا از پی حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس بالا گرفت که سپاه پاسداران عامل آن بود و پس از چند هفته هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی مسئله را به اوج خود رسانید. بامداد روز جمعه 31 خرداد، 21 ژوئن، سپاه پاسداران اعلام کرد که 1 فروند پهپاد آمریکایی را بر فراز قلمرو ایران سردگون کرده است. بلافاصله پس از این رویداد تنش میان آمریکا و ایران بالا گرفت. آمریکا اعلام داشت که این پهپاد در آبهای بین المللی هدف قرار گرفته است، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی است پهپاد در قلمرو ایران پرواز میکرد و بدین جهت هدف حمله قرار گرفت. واکنش سریع آمریکا، پیام هشدار دهنده دونالد ترامپ در توییتر خود بود که نوشت ایران اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد. روز بعد رویترز به نقل از 2 مقام ایرانی بدون نام و نشان خبر داد که ترامپ پنجشنبه شب به تهران پیام فرستاد و هم در مورد حمله قریب الوقوع هشدار داد و هم پیشنهاد مذاکره ارائه کرد. در گزارش رویترز از قول مقام ایرانی آمده بود که ترامپ در پیام خود گفته است شخصاً طرفدار جنگ با ایران نیست و مایل است با ایران درباره مسائل مختلف گفتگو کند. او برای دریافت پاسخ زمان کوتاهی وقت داد، اما جواب فوری این بود که تصمیم با مقام رهبری است. یک هفته پیش از آن شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که با هدف مصالحه بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرده بود، از رهبر جمهوری اسلامی جواب شنید به صداقت آمریکایی‌ها اعتماد ندارد و چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد. متعاقب این پیام پاسخ، امکان برقراری صلح و آشتی بین دو کشور قطع شده بود و سقوط پهپاد رقم تشدید بر آن زد. نتیجه اینکه چندین خط هوایی روز جمعه 22 ژوئن قطع پرواز در حریم هوایی جنوب ایران را اعلام داشتند. خط هوایی هلند اعلام کرد که پرواز هواپیماهای KLM در بخش‌هایی از حریم هوایی ایران متوقف شده است. سخنگوی این خط هوایی دلیل این تصمیم را اقدامات پیشگیرانه نامید. همزمان اداره فدرال هوانوردی آمریکا و خطوط هوایی دیگر از جمله سنگاپور، ایرلاینز، کانتاس استرالیا، مالزی، بریتانیا و آلمان به اقدام مشابهی مبررت ورزیدند. اینها همه مضاف بر واکنش های سیاسی نشانه پیشبینی برخورد نظامی بین ایران و آمریکاست. تنها سوالی که هنوز بی جواب مانده این است که کدام کشور دست به حمله خواهد زد، ایران یا آمریکا. روزنامه نیویورک تایمز نوشت دونالد ترامپ در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی فرمان حمله محدود به ایران را صادر کرد، اما در حالی که این عملیات در مرحله تهیه و تدارک بود حمله را متوقف ساخت. این حملات محدود قرار بود با امداد روز جمعه انجام شود، اما در حالی که شماری از مقامات نظامی و سیاسی منتظر بودند حمله به برخی مواضع ایران ساعت 7 بعد از ظهر به وقت واشنگتن انجام گیرد، دونالد ترامپ دستور حمله را متوقف ساخت. یک مقام بلندپایه آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است در حالی که این عملیات در مراحل اولیه خود قرار داشت و هواپیماهای بمب‌افکن و ناوه هواپیمابر آمریکا آماده حمله بودند، عملیات متوقف شد. دستور توقف حمله به دنبال 90 دقیقه گفت و شنود در کاخ سفید با حضور شماری از نمایندگان ارشد کنگره صادر گشت. یکی از حاضران در این جلسه میگوید دونالد ترامپ با همه حاضران حرف زد و نظر تک تک آنها را پرسید. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، یکی از طرفداران اقدام سریع در برابر عملکرد جمهوری اسلامی بود. او پس از پایان جلسه بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام داشت ضروری است که ما در این موضوع با متحدانمان به طور کامل تعامل داشته باشیم و از یاد نبریم با کشور متخاصمی روبرو هستیم که مسئولانه عمل نمی کند. با کشور متخاصمی روبرو باشیم که مسئولانه عمل نمی کند. در چنین وضعیتی باید قوی، هوشمند و استراتژیک عمل کرد. با این حال تصمیم دونالد ترامپ همان بود که صورت گرفت و متعاقب آن مراجعه به سازمان ملل متحد. از دیدگاه سیاسی ترامپ کار درستی انجام داد. با این تصمیم او راه بر جمهوری اسلامی که میخواست آمریکا را به میدان جنگ بکشد و خود را در برابر جهانیان مظلوم جلوه دهد بس. از طرف دیگر تصویری را که طی ماها از خود او به عنوان جنگ آفرین عصر حاضر به جهان عرضه شده بود منتفی ساخت. اکنون جمهوری اسلامی است که از یک سو به جنگ آفرینی و از دیگر سو به صحنه سازی متهم می شود. تا نظر ولادیمیر پوتین چه باشد که گفته بود در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است، توسل آمریکا به زور علیه ایران می‌تواند فاجعه برانگیز باشد. این چند کلمه شاید در تصمیم گیری آمریکا بی تأثیر نبوده باشد و همین هشدار که در واقع پوتین اعلام کرده بود که اگر همچی اتفاقی بیفته من کنار نمی نشینم و وارد ماجرا میشم، احتمالاً توافق ترامپ و پوتین رو در کنفرانس ژاپن برای تشکیل جلسه و مذاکره با هدف توافق اساسی بین آمریکا و ایران به دنبال آورد. حال همه باید منتظر باشیم ببینیم در روزهای آینده کدام یک از این خبر صورت تحقق خواهد پذیرفت.
در گفتار امروز می‌خواهم درباره خبری علمی که به تازگی سازمان فضایی آمریکا ناسا منتشر کرده سخن بگویم. انسان برای نخستین بار توانسته لرزه‌هایی را که در کره بهرام یا مریخ روی می‌دهند ضبط کند. همان گونه که لرزه‌های سیاره خودمان را زمین لرزه می‌نامیم، لرزه‌های بهرام هم بهرام لرزه نامیده می‌شوند. منتها بهرام لرزه ها با زمین لرزه های سیاره همان از یک نوع نیستند که خواهم گفت چرا. لرزه ها در کره زمین یا در بهرام از ژرفای درون سیاره می آیند. بنابراین دریافت موج های لرزه ای به ما امکان می دهد که ساختار درونی سیاره را بشناسیم. دستگاه لرزه سنج که در مطالعه زمین لرزه ها به کار می رود مانند پژواک نگار یا دستگاه اکوگرافی در پزشکی است. در پژواک نگاری یا اکوگرافی موج هایی که دستگاه به درون اندام ها می فرستد بازتاب می کنند، باز می گردند و با خود اطلاعاتی درباره بافت ها و اندام های درونی بدن به دست می دهند. در لرزه سنجی موجها خود به خود از درون زمین می آیند. ما آنها را نمی فرستیم. به طور زاستاری طبیعی درون زمین پدید می آیند و اطلاعاتی از ماده سر راه خود می آورند که لرزه سنجها ضبط می کنند. انسان توانسته به کمک لرزه شناسی ساختار درونی کره زمین را به خوبی بشناسد. در مقایسه شناخت ما از ساختار درونی سیاره های دیگر راجمان منظومه خورشیدی بسیار کم است. نخست نگاهی کوتاه به ساختار درونی کره زمین تا بدانیم در مطالعه بهرام به دنبال چه می‌گردیم. سطح کره زمین را پوسته سنگی پوشانده. در واقع دو نوع پوسته داریم، پوسته اقیانوسی و پوسته قاره‌ای. این دو نه ستبرایشان، ضخامتشان یکیست، نه ساختارشان، نه ترکیب شیمیاییشان و نه سنشان. پوسته‌ای که کف اقیانوس‌ها را می‌سازد از سنگ آتشفشانی بازالت است. 55% سطح کره زمین را می پوشاند و دارای ستبرایی در حدود 7 کیلومتر است. سن هیچ بخش از آن از 200 میلیون سال بیشتر نیست. در مقایسه پوسته قاره‌ای که 45% سطح زمین را می پوشاند از سنگ آتش فشانی گرانیت تشکیل شده. ستبرای میانگینش 40 کیلومتر است، ولی از 20 کیلومتر تا 70 کیلومتر کم و زیاد می شود. پوسته قاره‌ای در حدود 4 میلیارد سال پیش پدید آمده و بنابراین بسیار کهن‌تر است از پوسته اقیانوسی. زیر پوسته را لایه بسیار ستبری گرفته که گوشته نامیده می شود، در انگلیسی منتل. گوشته از 40 کیلومتری زیر سطح زمین آغاز می شود و تا 2900 کیلومتری پایین می رود. دما در بخش های بالایی آن در حدود 200 درجه سانتیگراد است و هرچه پایین تر می رویم بیشتر می شود تا به در حدود 4000 درجه سانتیگراد برسد. از ژرف‌ترین بخش گوشته که بگذاریم به هسته زمین می رسیم که دو بخش دارد، مغزه بیرونی و مغزه درونی. مغزه بیرونی از ژرف‌های 2900 کیلومتری تا 5100 کیلومتری پایین می رود. فشار در آنجا بیش از 3 میلیون اتمسفر است و دما در حدود 4000 درجه سانتیگراد. مغزه درونی از 5100 کیلومتری تا مرکز زمین در ژرف‌های 6400 کیلومتری گسترش می‌یابد. دمای آن از 5000 تا 10000 درجه سانتیگراد است. مغزه درونی بیشتر از آهن و نیکل جامد تشکیل شده. مغزه بیرونی هم از آهن و نیکل است، ولی جامد نیست، مایه گداخته است. این ماده گداخته همواره در حال جابجایی و تلاطم است و با پدیده فیزیکی که همبرد یا کنوکسیون نامیده می شود، گرما را از هسته زمین به منطقه بالاتر یعنی گوشته انتقال می دهد. حرکت این ماده گداخته باردار میدان مغناطیسی کره زمین را به وجود می آورد. میدان مغناطیسی زمین حافظ زیست در کره زمین است. اگر کره زمین میدان مغناطیسی نمی داشت، زیست به ویژه زیست هوشمند نمی توانست پا بگیرد. گرمای درون کره زمین زایده دو پدیده اصلی است. در حدود 20% آن بازمانده گرمایی است که هنگام دیسش یا فرماسیون کره زمین به وجود آمده و 80% آن انرژی است که همکنون ایزوتوپ های رادیواکتیو درون کره زمین پدید می آورند، به ویژه پتاسیم 40 و اورانیوم 238. گرما درون زمین زندانی نمی ماند و خارج می شود. وقتی کتری را که در آن آب ریخته اید روی اجاق می گذارید تا آب گرم شود، گرمای اجاق ته کتری را گرم می کند. آب در تماس با ته کتری گرم می شود و به سوی بالا که سردتر است حرکت می کند. گرمای خود را به لایه های سردتر می دهد و پایین می آید. این حرکت توده های آب همبرد کنوکسیون نام دارد. در مغزه بیرونی هم چنین پدیده روی می دهد و گرما با همبرد به لایه های پایین گوشته منتقل می شود. گوشته با گرم شدن گرما را به بالا به پوسته زمین منتقل می کند با پدیده خازش کندوکسیون. پوسته زمین یک پارچه نیست، از تکه های بزرگی درست شده که پلاک های سازانیک، پلاک های تکتونیک نامیده می شود. ستبرای این پلاک ها در حدود 100 کیلومتر است. تعداد پلاک ها بسیار است، ولی 7 تا از آنها که بزرگترین هست 95% سطح کره زمین را می پوشانند. بزرگترین آنها پلاک اقیانوس آرام است که بیش از 100 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. پلاک ها بر اثر گرمایی که از ژرف ها می آید با سرعت چند سانتیمتر در سال در همه سو در حرکت هست. به هم می سایند، یکی زیر دیگری می رود و آن را بلند می کند و در نتیجه زمین لرزه یا آتش فشان پدید می آورد. پلاک شبه جزیره عربستان که یکی از کوچکترین پلاک هاست 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. یکی از میکرو پلاک ها، پلاک های بسیار کوچک، پلاک ایران است که ایران، افغانستان، بخشی از پاکستان و عراق را در بر می‌گیرد. پلاک ایران از دو سو زیر فشار است. پلاک عربستان از جنوب و پلاک اوراسیا از شمال ایران را منگنه کردند. کوههای ایران بر اثر فشار این دو پلاک پدید آمدند. زمین لرزه‌ها در ایران زایدی فشار این دو پلاک هست. این بود نگاهی بسیار کوتاه به ساختار درونی کره زمین. پس از زمین، تنها کره در راجمان خورشیدی که لرزشناسی آن تا حدودی مطالعه شده، کره ماه یا کره مانگ است. فضانوردان آپولو 11 که 16 ژوئیه 1969 بر مانگ نشستند، لرزه‌سنج‌هایی را بر سطح مانگ کار گذاشتند. همچنین فضانوردان آپولو 12، 14، 15 و 16 لرزه‌سنج‌های دیگری آنجا نهادند که تا سال 1977 کار می‌کردند. این لرزه‌سنج‌ها لرزه‌های زایده برخورد هزاران شخانه یا سنگ آسمانی با مانگ را ضرب کردند. شخانه‌هایی با وزن نیم کیلوگرمی تا 5 تنی. همچنین مانگ لرزه‌هایی را ضبط کردند که از ژرف‌های 800 تا 1000 کیلومتری درون مانگ از جاهای گوناگون آن می‌آمدند. ولی این لرزه‌ها برخلاف لرزه‌های زمین زایده برخورد پلاک‌های پوستی‌آن نیستند، چون مانگ پلاک سازانیک تکتونیک ندارد. این لرزه‌ها زایده اثر نیروی گرانشی زمین بر کره مانگ هستند. همان گونه که مانگ با نیروی گرانشیش بر کره زمین تأثیر می‌گذارد و کشندها یعنی جزر و مد را سبب می‌شود، زمین هم اثر کشندی بر مانگ دارد و باعث لرزه در درون آن می‌شود. حال می‌رسیم به کره بهرام. بهرام چهارمین سیاره راجمان خورشیدی است. فاصله اش از خورشید 1.5 برابر فاصله زمین از خورشید است. هر 687 روز یک بار به گرد خورشید می‌گردد. قطر بهرام 6780 کیلومتر است، یعنی تقریبا نصف زمین. جرم بهرام 1/10 جرم زمین است. جو آن بسیار تنک است. فشارش در سطح 160 برابر کمتر از فشار هوا در سطح کره زمین است. 95% جو آن گاز کربونیک است. در مقایسه گاز کربونیک جو زمین 0.03% است. در حدود 3% جو بهرام ازوت است، حالان که 78% جو زمین از ازوت درست شده. اکسیژن در آن بسیار کم است. اطلاعات کنونی من از ساختار درونی بهرام بسیار کلی است. می دانیم که توزیع جرم درون آن یکسان نیست. ماهواره هایی که به گرد بهرام در گردشند می توانند تغییر نیروی گرانشی در جاهای گوناگون سطح بهرام را اندازه بگیرند. این تغییرها نماینده یک نواخت بودن توزیع جرم درون بهرام هست. با مطالعه نایک نواختی ها می توان کمابیش پی برد که جرم چگونه درون بهرام پخش شده است، ولی اینها کلی هست و از جزئیات درون بهرام ناآگاهی. به طور کلی می دانیم که بهرام مانند زمین دارای پوسته سنگی است با ستبرای 30 تا 100 کیلومتر بسته به نیم کره آن. ترکیب پوسته بازالتی است، مانند کف اقیانوس های زمین، نه گرانیتی. اندازه هسته را درست نمی دانیم که آیا مایهی گداخته دور مرکز بهرام را گرفته، آیا پدیده همبرد هست، گرما چگونه به بیرون منتقل می شود. از آنجا که بهرام میدان مغناطیسی ندارد، نباید مغزه بیرونی مایه داشته باشد. ولی چرا؟ می دانیم که بهرام در گذشته های دور میدان مغناطیسی داشته ولی از میان رفته. چرا؟ آمریکا تا کنون کاوشگرهای بسیاری را بر سطح بهرام فرود آورده. از آن میان تنها یکی دارای لرزه‌سنج بوده، وایکینگ 2، که از 1975 تا 1978 3 سال فعال بود، ولی در آن مدت تنها یک لرزه ضبط کرد. نمی دانیم ماهیت آن لرزه چه بوده. به احتمال زیاد بهرام هم مانند مانگ پلاک‌های سازانیک ندارد و لرزه‌های آن نمی‌توانند از نوع لرزه‌های زمین باشند، ولی همه این پرسش‌ها را باید پرسونانه به دقت مطالعه کرد. از این رو سازمان ناسا مأموریت فضایی را برای پژوهش درباره لرزه‌شناسی به بهرام اختصاص داد. در تاریخ 5 ماه مه سال 2018 فضاناو این سایت را به سوی بهرام فرستاد که 7 ماه بعد در تاریخ 26 نوامبر 2018 بر آن فرود آمد. در اینجا تصویر را که این سایت در سطح بهرام از خود گرفته می‌بینید، دارای چند دستگاه اندازه‌گیری بسیار پیشرفته است. یکی از این دستگاه‌ها لرزه سنجی است که سازمان فضایی فرانسه ساخته. در وسط تصویر دیده می‌شود شکل گنبدی دارد و به رنگ نقره‌ای است. در این تصویر لرزه سنج از این سایت جدا شده و آماده دریافت لرزه هاست. در تاریخ 6 آوریل گذشته 2019 این دستگاه لرزه هایی را ضبط کرد که از جرفای درون بهرام می آمدند. شدت آنها در حدود 2 ریشتر بود، یعنی بسیار ضعیف، به طوری که انسان نمی تواند آنها را احساس کند. وقت ما به پایان رسید. امید می رود که این لرزه سنج همراه با دستگاه های دیگری که اندازه‌گیری های دیگری می کنند اطلاعات پرسونی دقیقی از ساختار درونی بهرام به دست دهند.